بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 68 قسمت از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه حوادثی که در سال 7 هجری رخ داد، که مهمترین آن نامه هایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پادشاهان زمان خود و مشهورترین آنها پادشاه فارس خسرو پرویز و پادشاه روم قیصر و پادشاه حبشه نجاشی از همه و همچنین پادشاه مصر و اسکندریه مقوقس برای آنها نامه های فرستاد و این اولین دعوت خارجی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که به شکل کلان صورت می گرفت و بدون جنگ و بدون درگیری با نامه نوشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم در صدد این آمد که رسالات الهی را به بقیه مردم برساند. چرا در این برهه زمانی؟ چون در سالهای گذشته، یعنی در آن 13 سال اول بعثت و همچنین در 7 سال بعد از هجرت، در این 20 سال کفار قریش مجالی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نگذاشته بودند که پیامبر علیه السلام بتواند دعوت خود را به خارج از جزیره عربی برساند. ولی وقتی که این صلحنامه، یعنی صلح حدیبیه، در ذوالقعده سال 6 هجری امضا شد و راه‌های بین مکه و مدینه از امنیت برخوردار شد و همه عهد و پیمان بستند که هیچ احدی جان کسی و ناموس کسی و مال کسی را مورد خطر خود قرار ندهد، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی خیالش آسوده شد از جنگ‌های داخلی و بلافاصله این فرصت را پیدا کرد که پیام خود را به پادشاهان اطراف خود برساند. دو امپراتوری بزرگ آن زمان، امپراتوری فارس و روم بودند که همیشه هم با هم درگیر بودند و جنگ‌های بسیار زیادی داشتند و از خود اسرا و برده‌های زیادی هم می‌گرفتند و به کار می‌گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام آن پادشاهانی که نامی داشتند و ملت و امتی زیر دست آنها بود نامه نوشت و آنها را دعوت کرد به دین اسلام، به توحید و یکتاپرستی و به بندگی الله متعال، و اینکه اگر پذیرفت این پادشاه و به تبع آن ملت آن باتش پادشاه نیز از ملک خود و پادشاه خود تبعیت می‌کنند و دین اسلام را خواهند پذیرفت، اجر همه آنها برای این پادشاه ثبت خواهد شد. ولی اگر رویگردانی کرد و نپذیرفت و مقاومت کرد، گناه تمام کسانی که به تبع این پادشاه دین اسلام را نپذیرفتند و بر بت پرستی و شرک و کفر خود باقی ماندند، برگردن این پادشاه خواهد بود. چرا؟ چون سببی بوده برای عدم رسیدن پیام‌های الهی به این ملت و این امت. و اصلا در دعوت عدم جنگ و خونریزی است. اگر ما می توانیم با زبان پیام‌های الهی را برسانیم، نیازی به جنگ کردن نیست. ولی مثل اینکه سنت جهان هستی بر این است که کسانی در مقابل دعوت پروردگار قد علم می کنند و از جان و مال خود مایه می گذارند، خب در این صورت قطعا جنگ رو خواهد داد و مسلمان ها درگیر خواهند شد. در جلسه قبل اشاره کردیم به نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم به نجاشی و به مقوقس و امروز می‌پردازیم به نامه‌ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم به خسرو پرویز نوشت. خسرو که لقب پادشاهان ایران زمین در آن زمان بود، کسانی که به پادشاهی می‌رسیدند به آنها می‌گفتند خسرو، همونطور کسانی که به پادشاهی مصر می‌رسیدند به آنها می‌گفتند فرعون و بعدها به آنها می‌گفتند مقوقس، و کسی که به پادشاهی اروپا می‌رسید بهش می‌گفتند قیصر، و کسی که به پادشاهی یمن می رسید بهش می گفتن تبع، و به همین شکل. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خسرو پرویز پادشاه ایران بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه‌ای نوشت و گفت که الی کسرا، کسرا همان خسرو هست. در زبان عربی میگفتن کسرا، تلفظش تغییر پیدا کرده. الا کسرا ملک و فارس، پادشاه فارس. بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم آغاز نامه ها با نام الله متعال، آنچنان که در قرآن کریم آمده که پیامبر سلیمان علیه السلام وقتی نامه به بلقیس نوشت، نوشت انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله، ابتدا خودشو معرفی میکنه که من محمد رسول الله هستم. الی کسرا، به خسرو عظیم فارس، بزرگ و عظیم ملت فارس. چقدر پیامبر صلی الله علیه وسلم در نامه هاش منزلت و مکانت پادشاهان را حفظ میکرد. به هر حال پادشاست، به هر حال برای خود ادعایی دارد. نمیتوان وقتی که شما نامه مینویسی به کسی و در این نامه میخوای از او دعوت بکنی به دینی یا به کاری یا به همکاری یا به هر چیزی به او توهین بکنی، بلکه باید مکانت و منزلت او را نگه داری. عظیم فارس. سلامون علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت الهی پیروی کند. چون خسرو پرویز مسلمان نبود، آتش پرست بود، مشرک بود، و آغاز سلام به انسان مشرک که بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جایز نیست، چون سلام الهی و رحمت و برکات الهی بر افراد مؤمن فرستاده می شود. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود سلام علی من اتبع الهدى. حالا اگر آمدی و دین اسلام را پذیرفتی و از هدایت پیروی کردی، سلام الهی بر تو باد، در غیر این صورت خیر. و اگر وقتی شما هم میخواهید شخصی را مورد سلام خود قرار دهی که مسلمان نیست، میتونی از این اسلوب ها استفاده بکنی. بگی سلام علی من اتبع الهدى، سلام علی من آمن بالله مثلا، و شکل های مشابه. سلام علی من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله، و بر کسی که ایمان آورد به الله و رسولش. و شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و سلام بر کسی که گواهی داد که هیچ معبود بر حقی جز الله عز و جل نیست، یکتاست و هیچ شریکی هم ندارد. و ان محمدا عبده و رسوله، و اینکه محمد بنده او و رسول اوست. و ادعوک بدعایت الله، ای کسرا تو را دعوت میکنم به دعوت الهی. دعوت دعوت الهی است، دین الهی است، دعوت شخصی نیست. این دعوت مال پیامبر نیست، مال الله متعال است. فانی انا رسول الله الى الناس کافه، من خودم رو معرفی میکنم که فرستاده الله متعال به سوی همه مردم هستم، چه عرب چه عجم، هر که باشد. لینذر من کان حیا، تا اینکه پروردگار متعال با این رسالت هر کسی را که زنده هست مورد بیم و انذار خود قرار دهد. و یحق القول علی الکافرین، و هر کسی که راه کفر در پیش میگیرد حکم الهی و قول الهی بر او واجب گردد، یعنی عذاب الهی. فاسلم تسلم، ای کسرا مسلمان شو، تسلیم امر الهی شو تا سالم بمانی، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت. فان ابیت، اگر ابا ورزیدی و نپذیرفتی، فان اثم المجوس علیک، بدان که گناه مجوس یعنی زرتشت ها و آتش پرست ها برگردن توست، چون این تو هستی که مانع هدایت آنها شدی و سد معبر کردی و اجازه ندادی که دعوت الهی به آنها برسد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای رساندن این نام عبدالله ابن حذافه سهمی را انتخاب کرد، یکی از یارانش رضی الله عنه. و عبدالله ابن حذافه سهمی این نامه را به امیر و بزرگ بحرین سپرد. بحرین در آن زمان یکی از امارتهای ایران بود که از طرف خسرو پرویز امیری و بزرگی بر آن گمارده شده بود. عرب بودن بحرین. عبدالله ابن حذافه سهمی نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه گرفت و رفت به بحرین و نامه را داد به بزرگ بحرین، تا اینکه این شخص نامه را به خسرو پرویز برساند. به هر حال نامه به دست کسرا رسید یا به دست خسرو پرویز رسید. نامه را براش خواندند، براش ترجمه کردند. خب پادشاهان قبلی گفتیم، مثلا نجاشی ایمان آورد، مقوقس نامه را بر روی چشمهای خود گذاشت، احترام گذاشت و هدایایی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد، ولی ایمان نیاورد، ولی بی احترامی هم نکرد. خسرو پرویز ادعا داشت، در حال یکی از امپراتوری های بزرگ آن زمان بود. به معنی اینکه نامه را شنید و اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او را دعوت می کند به دین اسلام، نامه را پاره کرد و با تکبر گفت که بنده حقیری از رعیت من اسمش رو قبل از اسم من نوشته، چون پیامبر نوشته بود من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس. چگونه به خود جرأت داده که اسمش قبل از اسم من بنویسه؟ تکبر بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر پاره شدن نامه بهش رسید، گفت که مزق الله ملکه، الله عز و جل مملکت و پادشاهی او را پاره پاره کند، تکه تکه کند. و این اتفاق هم افتاد. امپراتوری فارس که در آن زمان شامل عراق، بحرین، یمن و قسمت‌های زیادی از جمهوری‌های آسیای میانه مانند تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، همه اینها تکه تکه جدا شدن، حتی گرجستان، همه اینها جدا شدن و کار به جای رسید که تقریبا نصف مساحت خود یا بیشتر را از دست داد. و این دعایی بود که به صورت بلاغ در صحیح بخاری آمده از سعید بن المسیب که پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه فرمود که بارالها مملکت و پادشاهی او را پاره پاره کن. اینجا بود که کسرا یا خسرو پرویز نامه‌ای نوشت به نماینده خود در یمن، نزدیکترین جای ممکن به مکه و مدینه. نامه‌ای نوشت به نماینده خود به نام بادام یا بازان و بهش گفت که شخصی را از یمن بفرست نزد این شخصی که ادعا می کند که من محمد هستم در مدینه. بفرست، حالا چند نفر بفرست، 2 نفر 3 نفر، انسانهای تنومند و قوی، تا این شخص را دستگیر بکنن و بیارن نزد من، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم. بازان هم 2 مرد تنومند و قوی هیکل را انتخاب کرد و نامه‌ای به دست آنها داد و فرستاد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه. و در این نامه دستور داده شده بود با گستاخی تمام که همراه این 2 نفر حرکت کنند و برود به نزد خسرو پرویز، خود را تسلیم کنند. وقتی که این 2 نفر به مدینه آمدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیدند. یکی از آن 2 نفر به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که شاهنشاه، شاهنشاه کسرا یا خسرو به نماینده خود بازان نامه نوشته و به او دستور داده که تو را همراه ما به نزد خسرو پرویز بفرستد و الان ما آمده ایم تا تو را دستگیر کنیم. و تهدید کردند پیامبر را. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن 2 نفر گفت که فردا شما را میبینم. در همین اثنا بود که یک آشوب بسیار بزرگی در داخل فارس بر علیه خسرو پرویز شکل گرفته بود. بعد از اینکه شکست سنگینی در مقابل قیصر و رومی ها و اروپایی ها خورده بودند، یعنی خسرو پرویز لشکری فرستاده بود و این لشکر شکست خورده بود، به علت این شکست از داخل بر علیه خسرو پرویز شورش شده بود و شیرویه پسر خسرو پرویز بر علیه پدر خود قیام کرده بود و او را کشت. شیرویه فرزند خسرو پرویز و پادشاهی را به دست گرفت و این اتفاق در شب سه‌شنبه دهم جمادی الاولی سال هفتم اتفاق افتاد، ماه پنجم قمری در سال هفت هجری. رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق وحی از این ماجرا اطلاع پیدا کرده بود که در سرزمین فارس چنین اتفاقی افتاده. همان شب هیچ کس خبر نداشت، آن مسافت های هزار کیلومتری، چند هزار کیلومتری، خبر به این سادگی نمی رسید. فردای آن روز وقتی که این دو نفر آمدند نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام ماجرا را برای این دو نفر تعریف کرد. گفت شما از یمن آمده تا ما را دستگیر کنید ببرید نزد خسرو پرویز. شیرویه فرزند خسرو پرویز بر علیه پدرش قیام کرده و او را کشته. این دو نفر گفتن که حواس جمعه، میدونی داری چی میگی؟ ما در کمتر از این شماها را مورد عتاب و سرزنش قرار میدادیم. نامه نوشتی به پادشاه ما، از دست عصبانی هستیم، الان داری خبر قتلش به ما میدی؟ آیا میخوای پادشاه را از این موضوع با خبر سازیم که این حرفا میزنیم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت بله، برید به پادشاهتون بگید، یعنی آن بازانی که در یمن بود، برید بهش بگید که چنین اتفاقی افتاده و بهش بگید که ملک من و دین من و سلطان من به سرزمین خسرو پرویز خواهد رسید. یعنی نه اینکه فقط خسرو پرویز کشته شده، برید اینم بهش بگید که هر چقدر شما بخواهید جلو دین منو بگیرید، دین من به آنجا خواهد رسید. و بهش بگید، به بازان، که اگر مسلمان بشی هر آنچه که تحت پادشاهی توست برای تو باقی میذارم، کاری به پادشاهیت ندارم. من آن چیزی که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم اهمیت داشت هدایت مردم بود و تو را بر قومت پادشاه باقی میگذارم. این دو نفر از نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم خارج شدند و بدو بدو خود را به یمن رساندند. بر بازان وارد شدن، بازان هنوز از هیچی خبر نداشت و به بازان خبر دادن که محمد اینگونه میگه. شب سه‌شنبه چنین اتفاقی در فارس افتاده. بعد از مدتی خبر کشته شدن خسرو پرویز توسط شیرویه فرزندش به یمن رسید و شیرویه در نامه نوشته بود به بازان که نگاه بکن، آن شخصی که پدرم نامه نوشته بود تا دستگیرش بکنی کاری باش نداشته باش تا وقتی که دستور بعدی من صادر شود، یعنی که از دستگیر کردنش امتناع کن، خودداری کن. خود این مسئله باعث مسلمان شدن بازان شد، بازانی که در یمن نماینده خسرو پرویز یا حالا پادشاه فارس بود و تمام آن فارسی هایی که در یمن بودن هم مسلمان شدند به تبع بازان. بازان ایرانی بود، از اهل فارس بود، عرب نبود. و یمن درصد بالایی در آن زمان ایرانی داشت، حتی تا به امروز ممکنه که خیلی از آنها دیگه یمنی شدن و قابل شناسایی هم نباشن. سالیان سال یمن و بحرین دست فارس بوده، با وجودی که عرب بودن، خودشون قدرت اداره و تشکیل حکومت نداشتن و به علت ضعفی که داشتن تابع ایران بودن. همچنین عراق. این سومین کتاب بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشت و چنین اتفاقهایی افتاد. اما چهارمین کتاب و نامه، نامه بود به قیصر نوشت، پادشاه روم، یکی از بزرگترین امپراتوری های آن زمان. امام بخاری رحمت الله علیه ضمن یک حدیث طولانی در کتابش آورده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به پادشاه روم که بهش میگفتن هرقل چنین نامه‌ای نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد عبد الله و رسوله الى هرقل عظیم الروم، از محمد عبد الله و رسولش به هرقل بزرگ و سرور روم، پادشاه روم، سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم، مثل مانند بقیه نامه ها، سلام بر کسی که از هدایت پیروی بکند مسلمان شد تا سالم بمانی، اسلم یعتک الله اجرک مرتین، مسلمان شد تا پروردگار متعال اجرت رو دو بار بده، به علت اینکه اونها اهل کتاب بودن. در مورد کسرا اینو نگفت، چرا؟ چون کسرا اهل کتاب نبودند، سرزمین فارس اهل کتاب نبودند، ولی بقیه روم و نجاشی یعنی حبشه و اسکندریه اینا همه اهل کتاب بودند، مسیحی بودند. و در قرآن هم آمده که کسانی هستند که الله عزوجل در سوره قصص آمده که اجر آنها را دو بار میده. فإن تولیت، اگر رویگردانی کردی، فإن علیک اثم الاریسیین، گناه عریسیین بر توست. عریسیین به چه کسانی گفته میشه؟ گفته شده اصل کلمه عریسیین یعنی کشاورزان، چون آن مناطق از آب و هوای خوب برخوردار بود، شغل اصلی مردم کشاورزی بود. گناه کشاورزان بر تو خواهد بود. سپس این آیه را آورده بود از سوره آل عمران، یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اي اهل كتاب، بیایید یک کلمه یکسان و مساوی بین ما شما را بپذیریم، و آن هم اینه که جز الله عز وجل ذات دیگری را عبادت نکنیم و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهیم، و برخی از ما انسانها برخی دیگر از انسانها را به عنوان ارباب خود من دون الله انتخاب نکنند و عبادت نکنند. اگر رویگردانی کردید، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، گواهی بدهید که ما مسلمان هستیم، یعنی ما راه خودمون رو ادامه میدیم، دست بردار راه تسلیم و بندگی و اکتاپرستی نیستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای رساندن این نامه یار خود دحیه ابن خلیفه کلبی را انتخاب کرد و بهش دستور داد که نامه را به عظیم و بزرگ بصرا برساند، باز مانند ایران و بحرین یک واسطه‌ای قرار داشت اینجا، و بصرا یکی از شهرهای اردنه، تا آن شخص به هرقل برساند. لیدفعه الى قیصر، تا اینکه به قیصر یا همان هرقل برساند. و گفتیم که قیصر لقب پادشاهان روم بود. امام بخاری از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که ابو سفیان بن حرب به عبدالله بن عباس این گونه گفت که هرقل وقتی که به هر حال راه تجاری بین مکه و شام یعنی و فلسطین امنیت داشت، کاروانهای تجاری کفار قریش دوباره رونق پیدا کرد. یک کسی حق نداشت به آنها حمله بکنه. به محض اینکه صلح امضا شد، یک قافله تجاری از مکه حرکت کرد. رب کجا؟ رب فلسطین. سال 7 هجری بلافاصله. همه منتظر این صلح بودن به شکل‌های مختلف، همه درمانده شده بودن. ابو سفیان و یارانش در فلسطین بودن که نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید به هرقل. هرقل نامه را خواند و باخبر شد که جماعتی از عرب در فلسطین هستند، از حجاز آمدن برای تجارت. افرادی را فرستاد، گفت اینا رو بیارید. آوردنشون و اولین چیزی که حالا در شهر ایلیا، نصرانی ها به بیت المقدس میگن ایلیا، یهودی ها میگن اورشلیم، مسلمان ها به عربی میگن بیت المقدس، حالا به زبان ایرانی میگن بیت المقدس. سه اسم داره این شهر، هر صاحب دینی و پیرو دینی به یک نامی صدا میزنه. یهود میگن اورشلیم، نصرانی و مسیحی میگه ایلیا و مسلمون میگه بیت المقدس. خب هرقل در بیت المقدس بود، در ایلیا بود. گفت اینا رو بیارید. آوردنشون، وارد مجلس شدن. بزرگان روم اطراف هرقل نشسته بودن. گفت بیاید جلو. جلو ایستادن، مترجم هم آوردن و سوال کرد هرقل، گفت کدام یک از شماهایی که اینجا ایستادید از لحاظ نسبی به این شخص، یعنی به محمد بن عبدالله نزدیکتر است؟ ابو سفیان گفت من از همه نزدیکترم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هاشمی بود و ابو سفیان اموی بود و بنی امیه، حالا امیه و هاشم اینا برادر هم دیگه بودن، از همه نزدیکتر بود از لحاظ آموزاده ای. گفت که این شخص رو نزدیک بکنید. آوردنش جلوتر کمی. بقیه افرادی که آورده بودن شدن پشت سر ابو سفیان. ابو سفیان خودش تنها جلو بود. به مترجمش گفت که من میخوام از این انسان، یعنی از ابو سفیان، سوالهایی بکنم. و به پشت سریها گفت اگر ابو سفیان دروغ گفت، شما با اشاره به من بگید این داره دروغ میگه. ابو سفیان نمیبینه دیگه پشت سرش، میخواست مطمئن بشه که جوابایی که میشنوه راست. سیاستی بود که هرقل به کار برد تا جوابهای درست را دریافت کنه. ابو سفیان میگه فوالله، میگه قسم به الله، لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علی، میگه به الله قسم اگر شرم از این نبود که این پشت سری هام مرا منسوب به دروغ بکنن، دروغ میگفتم. میگه اینجا دروغ میگفتم. دروغ گفتن در نزد عرب آن زمان، خصوصا بزرگان آنها، کار بسیار زشتی بود. خیلی براشون زشت بود که برای یک بار هم که شده بگن فلانی دروغ گفت. با تمام کفر و شرکی که داشتن، ولی برخی از خصال رفتاری برای آنها اهمیت داشت. با تمام ظلمی که ممکنه به ضعیف ها می کردن، ولی به هر حال برخی از رفتارها و کردارها در نزد آنها محترم بود. من جمله راست گفتن، همیشه راست بگن، دروغ نگن. میگه ولی اینجا من دوست داشتم بر علی پیامبر دروغ بگم. این همه جنگی، همه درگیری با پیامبر داشتیم، جا جای دروغ بود، ولی ترس این داشتم که پشت سری هم حتی یکیشون هم که شده اشاره بکنه که من دارم دروغ میگم و آبرون بره. سوال کرد هرقل، گفت که اولین چیزی که میخوام سوال بکنم در مورد نسب محمد هست. محمد در بین شما نسبش چگونه است؟ کیف نسبه فیکم، جواب دادم هو فینا ذو نسب، گفتیم دارای نسب عالی است، از بالاترین نسب در قریش برخوردار است. سوال دوم، هل قال هذا القول منكم احد قط قبله، آیا احدی قبل از این شخص چنین ادعایی کرده که من پیامبر هستم و به من وحی میشه و از این مسائل؟ گفتم نه، کسی نبوده. سوال سوم، هل کان من آبائه من ملک، آیا کسی از آبا و اجدادش پادشاه بوده؟ گفتم نه. سوال بعدی، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، چه کسانی از این شخص پیروی کردن و بهش ایمان آوردن؟ ضعفای جامعه یا بزرگان، ملع، اشراف؟ گفتم ضعفاؤهم، ضعفای جامعه ازش پیروی کردن. سوال بعد، ایزیدون ام ینقصون، بر تعداد آنها افزوده میشود یا کم میشن؟ بل یزیدون، گفتم روز به روز دارن زیاد میشن. روز اول یه نفر بود، حالا شدن یه امت. سوال بعدی، هل یرتد احد منهم سخطتا لدینه بعد ان یدخل فی، آیا احدی از آنها بعد از اینکه وارد دین پیامبر، وارد دین محمد شد، از روی بغض و کینه آن دین از آن دین بر میگرده و مرتد میشه؟ نه اینکه حالا علت دیگری باشه، گاهی اوقات ممکنه مثلا علتهای شخصی باشه، نه، علت این باشه که این دین رو دوست نداره، نمیپسنده. گفت که نه، هیچ کس تا حالا تو این مدت مرتد نشده از دینش. سوال بعدی، هل تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، آیا قبل از اینکه این ادعا بکنه، ادعای نبوت بکنه، شما او را انسان دروغگو میشمردید نزد خودتون؟ حتی یک بار دروغ گفته بود؟ گفت که نه، بهش میگفتن محمد الامین، به صدق و امانت داری در مکه معروف بود. سوال بعدی، هل یقدر، آیا در عهد و پیمان خیانت میکنه، عهد شکنی میکنه، پیمان شکنی میکنه؟ گفتم نه. گفت ولی اینو بگم، ما الان یک سالنامه با هم امضا کردیم چند ماه پیش، نمیدونم هنوز به این سالنامه وفادار است یا خیر. میگه تنها چیزی که تونستم بگم این جمله بود، میگه یک صلحی بستیم با هم دیگه، صلحهای قبلی همه بهش وفا کرده، عهدنامه های قبلی همش وفادار بوده، یک صلحی تازه صورت گرفته، الان نمیدونم هنوز پایبنده یا نه. گفت که هل قاتلتمو، آیا با او وارد جنگ شدید؟ گفت بله. خب سه جنگ بزرگ کرده بودن، جنگ بدر و احد و جنگ احزاب، خندق. گفت که کیف کان قتالکم ایا، نتیجه جنگ شما با او چی بود؟ ابو سفیان گفت که الحرب بیننا و بینه سجال، جنگ بین ما و او نوبتیه، یه بار ما پیروز میشیم یه بار او پیروز میشه. در جنگ بدر مسلمان ها پیروز شدند، در جنگ احد حالا پیروزی نسبی، نه آن پیروزی که به خاطرش آمده بودند، مال کفار قریش بود. در جنگ احزاب هم کفار به نتیجه نرسیدند، آمدن جنگی صورت نگرفت رفتن. این میشه سجال، ینال منا و ننال منهم، از ما میگیره ما از او میگیریم. سوال بعدی، ماذا یأمرکم، شماها را به چی چیزی دستور میده، میگه چی کار بکنید؟ گفت که میگه اعبدوا الله وحده، فقط ذات الهی را عبادت بکنید، الله یکتا را عبادت بکنید، بت پرستی نکنید. ولا تشرکوا به شیئا، و هیچ چیزی را شریک ذات الهی قرار ندهید. و اترکوا ما یقول آباؤکم، و آن چیزهایی که آبا و اجداد شما میگن آنها را رها بکنید، یعنی از خرافات و شرک و بت پرستی. و یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، و به ما دستور میده که نماز بخونیم و راست بگیم و با عفت باشیم، یعنی زنا نکنیم، و رابطه خیشاوندی را حفظ کنیم. این چهار چیز. سه تا از اون حرف صاد درش هست، صلات و صدق و صله، و یکی هم حرف عین، عفاف. خب سوالات هرقل تمام شد، یک ده تای سوال بود تقریبا، کمی بیشتر یا کمتر نشمردیم. به مترجمش گفت که به ابو سفیان بگه، نتیجه گیری، میگه از نسب این شخص پرسیدم، گفتید که نسبش عالیست. گفتم خب حالا اینو بدون که پیامبران همیشه پیامبران کذالک الرسل تبعث فی نسب من قومها، از نسبهای عالی قومش برانگیخته میشن. یعنی هیچ پیامبری نداریم که در قومش نسب نداشته باشه، چون اگر نسب نداشته باشه زیر پاله میشه. همه پیامبران یک عشیره و قوم قویی داشتن و انسانهایی بودن که از لحاظ خیشاوندی و طائفه و قوم و قبیله بالا بودن. مسئله دوم، و سألتو که هل قال احد منکم هذا القول قبله، گفتم که آیا کسی قبل از او چنین ادعایی کرده؟ گفتی نه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که لو کان احد قال هذا القول قبله، اگر احدی قبل از پیامبر صلی الله علیه وسلم در بین شما چنین ادعایی کرده بود، گفتم که یکی پیدا شده که داره از دیگری تقلید میکنه، میگه اون گفته بذار منم بگم. ولی چون اولین نفر بوده و کسی این حرفو نزده، این خودش دلالت بر صدقه. و ازت سوال کردم که آیا کسی از آبا و اجداد او پادشاه بوده؟ گفتی نه. با خود گفتم که اگر یکی از آبا و اجداد این شخص پادشاه بوده، شخصیه که به دنبال پادشاهی آبا و اجدادشه، میخواد پادشاه را زنده بکنه، بر بگردونه. سوال کردم که آیا او را متهم به دروغ میکنید؟ گفتی نه. و من میدانم که محال غیر ممکنه انسانی با بشر راست بگه و دروغ نگه و بیاد از الله متعال دروغ به مردم بگه. یعنی کسی که میخواد دروغ بر الله عزوجل ببنده، از درجات پایین‌تر بین بشر شروع میکنه. به اصطلاح میگن تخم مرغ دزد شتر دزد میشه، کم کم اول میاد چیز کوچک، بعد بزرگ بزرگ. دروغ بستن بر الله عزوجل بزرگترین دروغه. کسی که میخواد دروغ بر الله عزوجل بگه، بعد اول راه دروغ گفتن با مردم را بپیماید، دیگه بره اونجا دروغ بگه. نمیره از بزرگترین دروغ ممکن شروع بکنه. سوال کردم که آیا اشراف مردم از او پیروی کردن یا ضعفا؟ گفتی ضعفا، و همیشه پیروان رسول ضعفا هستن، همیشه. و سوال کردم که آیا زیاد میشن یا کم میشن؟ گفتی زیاد میشن. و کذالک امر الایمان حتی یتم، امر ایمان همیشه اینگونه است، ایمان وقتی شروع میشه یک نفره، بعد کم کم اضافه میشه تا اینکه به اتمام برسه، به کمال و تمام برسه. سوال کردم آیا احدی از این دین به خاطر بغض و کینه آن دین بر میگرده به دین قبلش؟ گفتی نه. و این هم مسئله ایمان به این شکله، و کذالک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، وقتی که ایمان با قلوب آمیزش پیدا میکنه این گونه است. قلبی که پر از ایمان بشه، در هر سختی که قرار بگیره دست از دینش بر نمیداره. و سوال کردم آیا خیانت میکنه در صلح و پیمان نامه و عهد نامه، عهد شکنی میکنه؟ گفتی نه. و تمام پیامبران این گونه هستن، هیچ کدام آنها عهد شکنی نمیکنن. سوال کردن که به چه دستور میده؟ گفتی که دستور میده به عبادت الله متعال و اینکه هیچ شریکی برای او قرار داده نشود، و شما را از عبادت بتها باز میدارد و شما دستور میدهد که نماز بخوانید و راست بگید و با عفت باشید و رابطه خیشاوندی را حفظ بکنید. گفت که قسم به الله، هرقل گفت قسم به الله، اگر آن چیزی که میگویی حق باشد، به ابو سفیان گفت، فسیملکم موضع قدمی هاتین، در حالی که هرقل بر روی تخت پادشاهی نشسته بود، پای خود را بر روی کرسی پادشاهی گذاشته بود، گفت ای ابو سفیان، اگر چیزایی که میگی حق باشد، قسم به الله که این انسان جای این دو تا پای مرا خواهد گرفت، تصرف خواهد کرد، یعنی پادشاهی مملکت او به اینجا خواهد رسید. حالا با شناختی که هرقل به عنوان یک مسیحی از تورات داشت و از انجیل داشت، میدونست که چنین پیامبری پیامبر خاتم هست و میدانستم که چنین شخصی به زودی برانگیخته می شود. و قد کنت اعلم انه خارج، ولی گمان نمی کردم که عربی باشد، فکر می کردم که از بنی اسرائیل باشد. و اگر بدانم و بتوانم که به این شخص برسم، حتما وسائل لقا و دیدار او را فراهم خواهم ساخت، و اگر توانستم برسیدم به عنوان احترام و اکرام پاهای او را میشویم. این حرفو کی میزنه؟ هرقل، بزرگترین پادشاه و امپراتوری آن زمان، کسی که با یک کلمه همه گوش به فرمان او هستن. میگه پاهای پیامبر رو براش میشورن. سپس دستور داد تا نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم را بیاورن و قرائت بکنن. اون نامه خوانده نشده بود، همه اینها فقط سوال جواب بین ابو سفیان بود. وقتی که از خواندن نامه فارغ شدند، صدا بلند رفت، مردم همه با هم هیاهو کردند، سر و صدا شد. و ابو سفیان میگه هرقل دستور داد ما رو بیرون کردن از اونجا، خودشون دیگه ماندن. و وقتی که بیرونمون کردن، به یاران خود گفتم که لقد امر عمرو بن ابي كبشه، به پیامبر میگفتن ابن ابي كبشه، یعنی تحقیرش میکردن، کارش به جای رسیده. حالا ابن ابي كبشه کیه؟ ابو كبشه شوهر حلیمه سعدیه بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بادیه سعدیه از آن زن شیر خورده بود. ابو كبشه میشد پدر شیری پیامبر صلی الله علیه وسلم. میگفت کارش به جای رسیده، یعنی به جای اینکه ابو سفیان بیاد پیامبر را به بنی هاشم نسبت بده، برای اینکه تحقیرش بکنه به ابو کفشه سعدی نسبتش میداد. کارش به جای رسیده که لیخافه ملک بن الاسفر، پادشاه بن الاسفر یعنی زرد پوست ها داره از اون میترسه. کارش به کجا رسیده؟ از ما نمیترسه، از محمد داره میترسه. ما داریم از پادشاه هرقل میترسیم. میگه که ابو سفیان میگه از همان جا بود که یقین داشتم که کار رسول الله صلی الله علیه وسلم اینقدر بالا خواهد گرفت که دین او همه جا را خواهد گرفت و ظاهر خواهد شد، تا اینکه بالاخره در فتح مکه یک سال بعد الله عز و جل اسلام را وارد قلب من کرد و من اسلام را پذیرفتم. البته این ماجرا ادامه هایی داره، ولی چون وقت ما به پایان رسیده، انشالله بقیه این ماجرا را میذاریم برای جلسه بعد و به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.